ساعت 17 به وقت تهران و 14:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه ایران پس از مذاکرات یک شنبه به تهران باز می‌گردد. دور سوم گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 وین آغاز شد. حسن روحانی خواستار شفافیت دستگاه قضایی ایران شد. مسئول رسانه‌ای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از پایان مذاکرات روز یکشنبه به تهران می رود و پس از یک روز دوباره به وین باز می گردد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام وزارت امور خارجه ایران بازگشت آقای ظریف به تهران را مطابق برنامه از پیش تعیین شده عنوان کرد. بر پایه این گزارش، ادامه مذاکرات به معاونان وزرای خارجه کشورهای ایران و اعضای گروه 5+1 محول شده است. دور سوم گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای حل اختلافات باقی مانده در متن توافق جامعه هسته‌ای از صبح یکشنبه در وین آغاز شد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از ورود به محل مذاکرات به خبرنگاران گفت: گفتگوهای دشواری در پیش رو خواهد بود و اگر لازم باشد این مذاکرات بیشتر از زمان مقرر ادامه خواهد یافت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اهمیت معاهده NPT برای امنیت جهانی، تمرکز در گفتگوهای وین را دستیابی به یک توافق خوب عنوان کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در همایش سراسری قوه قضاییه خواستار شفافیت دستگاه قضایی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی از تفسیر متفاوت قوانین از سوی قضات انتقاد کرد و گفت رویه‌های قضایی باید شفاف و در اختیار مردم قرار گیرد. رئیس جمهوری ایران همچنین خواستار تدوین هرچه زودتر لایحه جرم سیاسی شد و از آمادگی دولت در همکاری با قوه قضاییه در این زمینه خبر داد. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در این همایش از نحوه کار این قوه در برخورد با پرونده های قضایی حمایت کرد و عملکرد آن قوه را منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواند. رئیس قوه قضاییه ایران روز یکشنبه ضمن اعلام اینکه برخی اصحاب قدرت و ثروت در پی فشار بر روی قوه قضاییه هستند، از عملکرد آن قوه در لغو برخی کنسرت‌های موسیقی و نیز برخورد با معترضان سال 88 در ایران حمایت کرد. آیت الله صادق لاریجانی که در همایش سراسری قوه قضاییه سخن می‌گفت، با اشاره به اعتراض‌های سال 88 در ایران آن را شبه کودتا خواند و افزود قوه قضاییه اجازه نخواهد داد حوادث سال 88 در ایران دوباره تکرار شود. او از نحوه پوشش خبری برخی رسانه‌ها در این زمینه نیز به شدت انتقاد کرد. و خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که دو مدیر عامل پیشین منطقه آزاد قشم در ارتباط با پرونده فروش غیرقانونی فرودگاه قدیمی این جزیره بازداشت شدند. بر پایه این گزارش، تعداد دیگری از مدیران منطقه آزاد قشم برای ارائه توضیحات به مراجع قانونی احضار شدند. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره اختصاص به گفتگوی ویژه‌ای دارد با سپیده فارسی، کارگردان فیلم گل سرخ، فیلمی که داستانش در ارتباط با وقایع سال 88 ایران روایت می شود و تا کنون در چند جشنواره جهانی از جمله جشنواره فیلم تورنتو به نمایش در آمده است.
کیه؟
بخشن منم موبایلم بگیرم.
بفرمایید. راستی مرسی بابت عصر رو جونو ما نجات ده.
گل سرخ داستان آشنایی یک دختر جوان با مردی میانسال همزمان با اعتراض‌های سال 88 ایران است و سازندگانش قصد دارند همزمان با سالگرد وقایع این سال امکان تماشای آن را از طریق اینترنت برای مخاطبانش در کشورهای ایران و افغانستان فراهم کنند. سپیده فارسی، کارگردان فیلم گل سرخ، در اوایل دهه 80 شمسی فیلم‌هایی مانند نگاه و خواب خاک را در ایران ساخته بود، اما در سال‌های اخیر خبری از فعالیت‌های او در داخل ایران نبود. به عنوان سوال اول از همین نکته شروع کردم و از او پرسیدم که چه شد تصمیم گرفت تا در خارج از ایران فیلم بسازد.
من البته تا سال 88 آخرین فیلمی که در ایران ساختم خانه زیر آب بود. من درست همون هفته قبل از انتخابات من از ایران اومدم بیرون با راشای فیلم به اصطلاح و همچنان دوست داشتم من ایران کار بکنم. اما تا شرایط فیلمسازی تو ایران این چنین شده که واقعا برای حتی همکارای من که تو ایران زندگی میکنن خودتون میدونید که بسیار دشوار شده و حتی فیلمایی هم که ساخته میشه گاهی در نمیاد اکران میشه. خود شخص من هیچ کدوم از فیلمایی که من تو ایران ساختم با مجوز یا بدون مجوز هیچ کدومش متاسفانه نتونستن جشنواره برن نه اکران شدن و این به اضافه شرایط سیاسی که خب در داخل کشور ایجاد شد باعث شد که به دو دلیل، یکی به دلیل حرفه‌ای من به این نتیجه رسیدم که در واقع کار کردن توی ایران بر من حداقل غیر ممکنه، یعنی نمیتونم آزادانه فیلم بسازم اصلا، و دو اینکه به لحاظ شخصی هم این موضوع خرداد 88 و اتفاقایی که تو ایران افتاد برای من خیلی مهم بود. بنابراین یه چیزی بود که من می‌خواستم واقعا راجبش کار کنم. به این دلیل وقتی که جواد جواهری این موضوع رو بهم پیشنهاد کرد فیلمنامه رو، من خیلی استقبال کردم و دیگه گفتم علالا دیگه برسات هر جور که در واقع آزادانه باید این فیلمو ساخت. به همین دلیلم خارج از ایران ساخته شد.
مهمترین چالش برای فیلمسازانی که خارج از کشور درباره ایران فیلم میسازن پرداخت تصویری مکانهای داخل ایرانه. در فیلم شما هم مشخصه که با جدا کردن فضاهای داخلی و خارجی تلاش کردین به نوعی این مشکل رو حل کنید. فیلم ظاهرا در یونان هم فیلم برداری شده، درسته؟
درسته. اولا که طرح اولیه فیلم و نطفش موقع که نوشته شد از اول همین دوگانگی بیرون و داخل رو داشت، یعنی اون تضادی که همیشه ما تو ایران داریم بین فضاهای بیرونی جامعه و فضاهای داخلی و شخصی زندگی افراد که یه جورای همه دوزیستی هستیم تو ایران. اینو ما می‌خواستیم نشون بدیم و اصلا از ابتدا فکری که داشت جواد این بود که اون عاشقانه در واقع داخل یه آپارتمان اتفاق می‌افته بین دو نفر و بعد فضاهای خارجی فقط شورش و اعتراضات خیابانی و اینها. من از این دوگانگی و تقابل فضای داخلی و بیرونی خیلی خوشم اومد و اینکه چجوری یه جامعه‌ای که در حال عصیان و شورشه اون جو اعتراضی چه تاثیری میذاره رو رابطه‌های شخصی اینا. تصمیمی که من از همون ابتدا گرفتم این بود که یک، فضاهای خارجی و اعتراضاش رو فقط با فیلم‌هایی که در واقع با موبایل گرفته شده بود، معترضین گرفته بودن و رو یوتیوب بود، از همونا استفاده بکنم و واسازی نکنیم، بلکه برای من خیلی مهم بود که اینا رو همونجور که بودن نشون بدیم و حفظ کنیم که اون انرژیشون رو بتونیم داشته باشیم. و اینکه داخل رو بعد سعی کردم به صورت با کار زیاد با طراح صحنه و مشاورین و انتخاب محل فیلم برداری که خب آتن بود، چون به نظر من آتن، شهر آتن به تهران یه شباهت‌های خیلی غریبی داره. حالا درست که از اون آپارتمان خارج نمیشیم ولی نور روز و یه سری صداها و یه حال هوای شهر داره که خیلی به نظر من به طور غیر مستقیم اینو باورپذیر می‌کرد. بعد دیگه توی کار طراحی صحنه هم خب خیلی سعی کردیم که همه اون چیزا که بایستی رعایت می‌شد رو رعایت کنیم که این فضاها کاملا قابل باور باشه.
سرمایه فیلم از کجا تامین شده؟
سرمایه فیلم در واقع از بنیادهای فرهنگی فرانسوی تامین شد و خب تهیه کننده یونانی هم که داشتیم اونا یه بخشی از سرمایه رو اونا تامین کردن.
یکی از بازیگران دو نقش اصلی فیلم ظاهرا یونانیه. چطور به این انتخاب رسیدین در حالی که نقش دختر فیلم رو یک بازیگر ایرانی با تجربه حضور در فیلم‌ها و تئاترهای داخل ایران ایفا کرده؟
وسیلیس کوکلانیه ایشون اسمش و نیمه ایرانی نیمه یونانی است، یعنی پدرشون ایرانی هستن و خود وسیلیس چند سال در ایران بزرگ شده و زندگی کرده و کودکیش رو در ایران گذرونده و به همین دلیل زبان فارسی زبان پدریشه و خوب صحبت میکرد و خب بعدم کار کرد و به نظر من خیلی خوب این نقش رو ایفا کرد. علت اینکه من وسیلیس رو انتخاب کردم این بود که وقتی که باهاش آشنا شدم و به من پیشنهادش کردم به نظر من خیلی میخورد به این نقش، یعنی مینا و وسیلیس هر دوشون، بلکه پروسه که خب بازیگر کستینگ ما خیلی طولانی بود به دلیل اینکه بایستی بازیگرا می بودن که هم ایرانی می بودن و فارسی حرف می زدن و همین که دو نفری بایستی که واقعا بار دراماتیک فیلمو به عهده می کشیدن و اینکه قبول بکنن و کسانی باشن که بتونن و بخوان بعد از ایران رفتن در یک انده حالا دوباره نه خیلی طولانی صرف نظر بکنن و اینکه با بازی تو این فیلم به ترتیب این اتفاق لاجرم می افتاد.
شما در پرداخت و نمایش روابط عاشقانه میان دو تا شخصیت اصلی فیلمتون خیلی بی‌پروا بودید، به نوعی میشه گفت در مقیاس سینما ایران حتی به مرزهای تازه‌ای هم رسیدین. دلیل این نوع پرداخت و انتخاب چی بود؟
موقعی که تصمیم گرفتم این کار رو بسازم، قصد اولیم این بود که دیگه مماشات و تعارف و به اصطلاح یک سری مسائلی رو کنار بگذارم و اگه لازم از این خط قرمزهای رد شد که به حسد برای این تر واقعا لازم بود این اتفاق بیفته و به درستی هم بیفته، یعنی نه اینکه بخوایم ادای چیزی رو در بیاریم، ولی اگر این قصه عاشقانه با اون پسامینه سیاسی ایجاب میکنه که یه سری حرفها بی پرده گفته بشن یا یه سری چیزا بی پرده نشون داده بشن این اتفاق بیفته. و اتفاقا قصد هم جواد موقع نوشتن تر هم من موقع ساختنش این بود که یه سری ساختارهای توی سینما ایران شکسته بشه. امیدوارم که یه اتفاقی باشه برای همکارای دیگه من و بچهای دیگه که کار میکنن خارج از ایران و کم کم این اتفاق داخل ایران هم حالا الان که نمیتونه بیفته، اما این فیلم خطابش خصوصا بیننده ایرانی هم خیلی هست و من برام خیلی خیلی مهمه که فیلم داخل ایران دیده بشه.
نگران واکنشا به این نوع پرداخت بی پروا نبودید، اینکه به نوعی متهم بشید به استفاده بی مورد از نمایش سکس؟
هر کاری در واقع مقتضیات خودشو داره. تو این طرح به دلیل اینکه بار رابطه در واقع تقابل نسلی این دو شخصیت بود، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ رفتارهای شخصی و هنجارهای عاطفی و اینها، اتفاقا جالب بود که این تضاد وجود داشته باشه و برسیم یه جوری رادیکال بشه این رابطه. قطعا دو تا شخصیتی که ما داریم دو شخصیت داستانی هستن و علمدار هیچ جنبشی هیچ کدومشون به طور مستقیم نیستن، ولی متعلق به یه نسل‌هایی هستن که خصوصا اون دختر سارا خیلی آزاد زندگی میکنن و اتفاقا دخترها و زنهای جوان ایرانی به نظرم بیشتر اینجوری هستن، ولی حالا مردها هم هستن طبعا. مثلا این نسل اصولا نسلیه که خیلی آزادتر از نسل ما مثلا خیلی چیزا رو زندگی میکنه به دلیل همون فشارهایی که روش بوده. من دوست داشتم که اینو خیلی رک و بی پرده نشون بدم توی این فیلم. و بعدم میدونید نمیدونم چرا ما ایرانی ها با خودمون خیلی تعارف داریم، یه چیزایی رو انگار مثلا خارج از ایران توی سینمای خیلی کشورهای دیگه میشه کار بکنن و ما میریم میبینیم با کمال میل هم میبینیم راجبش نقدم مینویسیم، اما به محض اینکه صحبت کارگردان ایرانی میشه بازیگر ایرانی و فیلم به زبان فارسی انگار که ما باید یه سری اتفاقایی اصلا نمیشه بیفته، انگار که جامعه ما واقعا این اتفاقا توش نمیفته، در صورتی که ایران جامعه بسیار مدرنی داره و پشت درهای بسته خیلی اتفاقا میفته.
موضوع دیگه هم اینه که پرداخت فیلم به این شکل ممکنه این موضوع رو الغا کنه که خواسته معترضان سال 88 بیشتر آزادی اجتماعی یا حتی جنسی بوده تا مثلا پس گرفتن رأی هاشون، نکته‌ای که در بعضی نقدهایی هم که بر روی فیلم شما نوشته شده مورد اشاره هم قرار گرفته.
حدس می‌زدم که ممکنه که همچین حرفایی زده بشه. جواب من هم خیلی روشنه. اولا که همونطور که قبلا هم اشاره کردم این شخصیت‌ها شخصیت‌های داستانی هستن و هیچ کدومشون نه علی علمدار جنبش مثلا چپ قبل از انقلاب یا اوایل انقلاب به طور خاص به اون نسل متعلقه ها، ولی نه اینکه مثلا نماینده گروه خاص بشه و نه سارا نماینده در واقع بچهای جنبش سبز. در اینکه چیزی که مشخصه این رو با تاکید میگم که شما وقتی که تصاویر و عکس‌ها رو نگاه می‌کنید از اون روزها روزهای جنبش و اینا همه جور آدمی می‌بینید و دخترای جوان رو اتفاقا بسیار زیاد با آرایش‌های غلیظ و با حجاب خیلی کم رنگ می‌بینید. کنارشون خیلی تیپ‌های دیگه هم هستن، تیپ‌های مذهبی‌تر و اینها هم هستن تو تصاویر، ولی این تیپ خیلی زیاد می‌دیدیم ما تو تصاویر و این یه تبعاتی داره. وقتی اون شخص اینجوری میره تظاهرات به احتمال زیاد داخل خونه و تو رفتارهای شخصیش و اینها هم یه آزادی دیگه‌ای رو می‌خواد و من فکر می‌کنم اتفاقا یکی از مشخصات جنبش سبز این بود که به طور خاص سیاسی بود، بله رأیشون رو همه می‌خواستن، ولی خب در ضمن کنارش خیلی آزادی اجتماعی هم به طور ناگفته خواسته می‌شد.
متن کامل گفتگو با خانم فارسی رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
همه در بهار امسال منتظر بودند که گوگل از یک تلفن هوشمند دیگر از سری نکسوس رونمایی کند، محصولی که معرفی آن به پاییز امسال موکول شد. اما نکسوس جدید چه ویژگی هایی می تواند داشته باشد؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا ویژگی‌های احتمالی نکسوس جدید را مرور کنیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.